بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قسمة مهمة مطالب اون آيات گذشت. این دو سه نکته رو عرض کنیم تا جریان دعوت به حکمت و موعظه مخصوصا مطرح بشه. جریان حضرت نوح سلام الله علیه که شیخ الانبیاست، آثار مدونی از اون حضرت به یاد نمونده است، گرچه در کشتی خود حضرت و ذریه و پیروان او باقی مونده که قرآن کریم در این صحنه یاد میکند و جعلنا ذریته هم الباقین، ذریه نوح باقی موندن و همونها ادامه دهنده نسل نبوت بودن، لکن اثر مدون و مکتوبی از اونها در دسترس نیست. برای اینکه جریان حضرت نوح به عنوان شیخ الانبیا محفوظ بماند، در سوره مبارکه صافات آیه 83 فرمود وجود مبارک ابراهیم خلیل هم پیرو همون مکتب است. آیه 83 سوره صافات این است که و ان من شیعته لابراهیم، از پیروان همون مکتب حضرت ابراهیم خلیل است. منتها از این که قرآن کریم آثار ابراهیم سلام الله علیه را بیش از جریان نوح مطرح میکند، برای این که انبیای ابراهیمی حافظ آثار اون هستند، صحف ابراهیم در اختیار انبیای ابراهیمی بود و وجود مبارک موسی و عیسی که از انبیای اولوالعزمن در ردیف همین انبیای ابراهیمی هستند، لذا فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، وگرنه خود ابراهیم سلام الله علیه هم تابع ملت نوح بود و ملت نوح و سایر انبیای قبل و بعد همون دین الهی است که در حقیقت بازگشت این تبعیت و بازگشت از ذات اقدس اله است. و اون بیان انبیای اولوالعزم است دیگر. در قرآن کریم وقتی جریان کتاب را مطرح میکند، اسم اسامی مبارک همین پنج پیامبر را میبرد، وجود مبارک پیغمبر اسلام را اول ذکر میکند، بعد جریان نوح است و جریان ابراهیم است و جریان موسی و عیسی علیهم السلام که اینها دارای کتابند و جزء انبیای اولوالعزم. و اونجا هم بله برای انبیا باقی مونده است، برای توده مردم باقی نمونده تا ذات اقدس اله توده مردم را به اونها ارجاع بدهد، ولی برای جریان انبیا ابراهیمی آثار فراوانی است که قرآن کریم مردم را با آثار انبیا ابراهیمی ارجاع میدهد. سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت المنذرین و مانند آن. اما در جریان نوح و انبیای قبل از وجود مبارک ابراهیم خلیل اثر مدونی، اثر روشنی نمونده است تا خدای سبحان مردم را ارجاع بده از همون فسیر و فلعرز فنزر و کیفکان آقابت کذا آقابت کذا. خب اما انما جویل از سبت و علالذین اختلف وی، در بیان روزی ای که روز رسمی یهودی ها باشد اختلاف شده است که شنبه باشد غیر شنبه باشد، بعضی پذیرفتن شنبه بعضی غیر شنبه، به معنای ایدم فراغت از کار دنیا و اشتغال به عبادت خدا و حرمت صید و امثال صید رو هم به همراه داشت. این انما جعل السبت یعنی ما روز شنبه را بر کسانی که اختلاف کردن، بعضی گفتن آری بعضی گفتن نه، به عنوان عید رسمی قرار دادیم. همونها که گفتن شنبه عید رسمی ما باشد، ما شنبه را تعطیل اعلام میکنیم، دست به کاری نمیزنیم، همینها مکر و کید کردن برای صید ماهی. اونگاه در سوره اعراف و غیر اعراف فبود ما اصحاب سبز را لعنت کرده ایم رو مکر و حیله‌ای که اینها داشتن. بنابراین این انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه درباره اصل قرار دادن روز شنبه به عنوان این در رسمی است. آیاتی که در سوره اعراف و مانند آن آمده است که اصحاب سبت را ما لعنت کردیم برای که اینا قبول کردن که روز شنبه روز تعطیل و عید رسمی اونهاست و کسب نارواست، معذاره در همون روزی که کسب حرام بود مکر و حیله کردند و کسب کردند. این دو طایفه از آیات راجع به روز شنبه. اما محور اصلی این آیات محل بحث دعوت الی سبیل ربک، ذات اقدس اله این دعوت را هم حیات بخش می داند هم نجات آفری آور. گاهی تعبیر میکند که این دعوت انبیا نجات دهنده است، گاهی تعبیر میکند که این دعوت حیات بخش است. جریان نجات بخشی در سوره مبارکه قافر و مانندان آمده است که این دعوت شما را نجات میدهد. سوره مبارکه غافر آیه 41 به بعد فرمود در جریان هست موسی کلیم و یا قوم مالی ادعوکم الی النجاتی و تدعوننی الی النار، من شما را به الله به ایمان به خدا و مبدا و ما دعوت بکنم این نجات بخش است، شما ما را به شرک و وثنیت فرا میخوانی این هلاکت آور است. یا قوم مالی ادعوکم الی النجاتی و تدعوننی الی النار، این تدعوننی الی النار مجاز نیست که ما بگوییم تدعوننی الی المعصیت الموجبت لدخول النار، این که وجعلناهم ائمتا یدعون الی النار این چنین نیست که رهبران کفر مردم را به چیزی دعوت کنند که آتش نیست ولی سبب ورود به آتش است، که این تعبیرات بشه مجاز. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، ائمه کفر مردم را به آتش دعوت میکنن، این ظاهرش حقیقت است، حمل بر مجاز نیست، حسب مضاف نیست و مانند آن. برای اینکه مردم را به شرک دعوت میکنن، شرک ظاهره شرکون و باطنه نار، مردم را به فسق دعوت میکنن، فسق ظاهره فسقون و باطنه نار، وارد یه صحنه میشوند که همین را میبینند، یعنی همین شرک و همین کفر در حقیقت به همون صورت در میآید. اگر در سوره جن فرمود ظالمین هیزم جهنمن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که قاسطند اهل قسطند یعنی اهل جور در برابر اهل قسط که معنی عدل است، فمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این شخص یه هیزم خودسوز است. حالا ممکن است که عذابهای دیگری، ما که از اسرار جهنم و بهشت با خبر نیستیم، هزارها انهای دیگری ممکنه باشد، ولی این ظاهرش این است که خود این شخص میشه هیزم، یه دم آتش زنه یا آتش گیره جهنمن که از اونها به وقود یاد میکنن، ما یوقدو به النار، فمود ائمه کفر وقود آتشن، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، در باره وقودم نمونه ذکر فمود که دعب آل فرعون. خب اینا آتش گیرن، شما اون روسته ها اینطور بود، الان هم در روسته ها همینطور است، قبلا هم که نفت و گاز و اینها نبود اینطور بود، بعضی از هیزم های با دوام را کنار اجاق نگه می داشتن که اینا آتش داشتن، بعدها که بخواستن تباخی کنن هیزم که می آوردن اون هیزم ها را با آتش این وقود مشتعل می کردن که اون آتش دارد و هیزم های دیگر را مشتعل می کنن، اون ائمه کفر آتش دارن و دیگران را مشتعل می کنن. خب پس وقود اون نار هم انسان است. بعد فعضا هم یسگرون، انسان های دیگر را میارن اون تو و این ها میشه معذب. حالا راه های دیگری ممکنه باشد، کسی راه دسترسی به تفصیل اون عالم ندارد، ولی ظاهرش حق اگه ظاهرش حق است به جعلناهم یدعون الی النار، این طور نیست که معصیت چیزی باشد و گناه چیز دیگر مثل دنیا باشه که اگه کسی خلاف قانون کرده او را به زندان میبرن. این جزای قراردادی است. اما اگر موفق این باشه، تکوین باشه، خود همین عمل به این صورت در میاد، چون که خود عامل به اون صورت در میاد. خب حالا ما چه دلیل داریم که این آیه رو توجیه کنیم، حمله بر مجاز کنیم؟ این که فرمود قاسطون و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینا هیزمند، یعنی شبیه هیزمند، یا مثلا مضاف رو محذوف بدونیم، اینطور نیست. پس به جعلناهم ائمه یدعون الی النار از همین قبیل خواهد بود، یعنی این کار ظاهرش لذیذ است، باطنش آتش است. وجود مبارک موسی کریم و همچنین انبیای دیگه میفرمایند به اینکه و تدعوننی الی النار، تدعوننی لاکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم و انا ادعوکم ادال عزیز الغفار، من شما را به عزیز غفار دعوت میکنم، همین نجات است، و شما ما را به شرک و کفر دعوت میکنید که آتش است. لا جرمه انما تدعوننی الی النائلیه لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الالله و ان المستفین هم اصحاب النار. اونجوری که شما دعوت میکنید پایه‌ای ندارد، برای اینکه شرک سراب است، باطل است. چون باطل است نه پیام دنیایی دارد نه پیام اخروی دارد. پس لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره. اما ذات اقدس اله مبدع قائلی است، مبدع قائی است، سامون بخش مبدع نظام داخلی است، انسان را به همه این حقایق دعوت میکند. خب این هم نموداری از دعوت انبیا الی نجات است. پس ادعو الی سبیل ربک، یعنی الی نجات در حقیقت، این مال نجات بخشی. اما حیات بخشی همون آیه معروف سوره مبارکه انفال است که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در سوره مبارکه انفال آیه 24 این است، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این با اینکه به خدا و پیامبر اسناد داده شد، اما فعل را مفرد آورد، فرمود استجیبوا لله وللرسول. اذا دعواکم نفرمود که تثنیه باشد، فرمود اذا دعاکم. سرش این است که بوشت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیام خدا را میرساند، از خود که دعوت نمیکند. لذا با اینکه فرمود استجیبوا لله وللرسول، فعل را مفرد آورد. خب اذا دعاکم لما یحییکم، شما را زنده می کند، یعنی این حیات گیاهی که دی دارد در نوجوانی و یه حیات حیوانی که افراد میان سال دارن، با دعوت انبیا به یه حیات برتری می رسن که حیات انسانی است، که انسان حیوان ناطق نیست کما هو المعروف، بلکه الانسان حی متعله، اون زنده الهی منش او انسان است، و اگر نبود الهی کل انعام بل هم ازل خواهد بود. بنابراین دعوت الی النجات است از یک سو، دعوت الی الحیات است از سوی دیگر، دعوت مشرکان و کافران الی النار است از یک سو، الی الموت و الهلاک است از سوی دیگر. اگر چونچه از کفار ذات اقدس اله به مرده یاد می کند، همین است. بارها ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه یاسین، مؤمن را زنده می داند و کافر را مرده، فمول لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. انسان یا زنده است یا کافر. این احتباک که صنعت خاص است، اینه که انسان چهار چیز دارد، دو به دو مقابل همان، برای اینکه ایجاز داشته باشد به با صنعت ادبی همراه باشد، این چهار چیز را کنار هم ذکر نمی کند، بلکه یکی از این دو امر را ذکر می کند و یکی از دو امر دیگر را، تا اون دو امر محذوف معلوم بشود. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. اما این چنین مبسوطاً در سوره یاسین نیامده که انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، بلکه فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر مرده است. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، کافر را در مقابل زنده، زنده را در مقابل کافر قرار داد. این محصول همون آیه 24 سوره مبارکه انفال خواهد بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این شما را زنده می کند به حیات الهی انسانی که انسان می شوید، وگرنه حیات یاهی امثال خزاله خواهد داشت. اینا سبیل الله هست. پس سبیل الله که ادعو الی سبیل ربک هم نجات بخش است هم حیات بخش. مطلب دیگر این است که گرچه امر نه مفید مرست نه مفید تکرار، لکن انبیا که مأمور به دعوتن، این امر رو قرینه های نقلی و عقلی مفید دوام است. ادعو الی سبیل ربک، یعنی دائما سنت و سیرت دعوت به سبیل حق باشد، نه اینکه یک بار بگویید، بارها باید بگویید. همونطوری که وسوسه شیطان مرتب هست، دعوت شما هم باید مرتب باشد. همونطوری که بیگانگان مرتب دارن گمراه میکنن، شما هم مرتب باید اینها را به راه بیاورید. دزاب و شده باره که نوح عرض کرد یا رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارا. خب 950 سال دعوت کردن، گرچه نسبت به شخص واحد نبود، ولی عرض کرد خدایا من شبان روز اینا را دعوت کردم. در سوره مبارکه نوح آیه 5 این است که قال رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارا. پس این ادعو الی سبیل ربک به کمک قرینه عقلی و نقلی، یعنی عدم دعوه، نه اینکه فقط یک بار دعوت بکنی. درست است که امر مفید تکرار نیست، اما با قرینه عقلی و نقلی از او تکرار فهمیده می شود. ادعو الی سبیل ربک، هم دعوت بالحکمت و الموعظه باشد، هم مدعوون الی روش دعوت. دعوت بالحکمت و الموعظه باشد، یعنی خوب حرف بزنی، حرف خوب بزنی، برهان اقام بکنی، لگن باشی. نظیر اون چه که در سوره مبارکه طه از روش موسی و هارون سلام الله علیهما یاد کرده است. در سوره مبارکه طه آیه 43 به بعد فبود اذهبا الی فرعون انه طغا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. این دعوت به حکمت، خود دعوت حکیمانه باشد، دعوت واعظانه باشد، گذشته از اینکه محتوا باید متقن و محکم باشد، دعوت هم باید جاذبه داشته باشد. قولا له قولا لینا. حالا اگر یه وقتی اثر نکرد و حجت الهی بالغ شد، از اون به بعد لیهلک من هلکن بینه است، لیحیی من حیاً بینه است، از اون بعد اخذناهم فنبذناهم فی الیم است، از اون بعد ذات اقدس اله قاهرانه با اینها رفتار میکند، ولی تا لیهلک من هلکن بینه بشه طول میکشه. فمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. تا اونجا که میتوانید فطرت اینها را احیا کنید و از راه روشن و نرم اینها را به حق دعوت کنید. قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. اونگاه در موقع برهان اقامه کردنم وجود مبارک موسی کلیم به فرعون، وقتی که فرعون گفته بود ما ربکما، همو قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این تقریبا کوتاه‌ترین جمله‌ای است که در قرآن کریم به سه نظام از نظام‌های متقن جهان‌بینی اشاره کرده است: نظام فاعلی، نظام غایی، نظام داخلی. شما کمتر آیه می‌بینید که به این استحکام سخن گفته باشد. فرمود به این که بالاخره این جهانی که ما درش هستیم خود ساخته که نیست، خود جوش هم که نیست، دیگری هم که او را نیافرید. یه مبدع فاعلی دارد، مبدع فاعلی نظام آفرینش خداست. قال ربنا الذی اعطا، او میشه موتی. دوم نظام داخلی است، اون چنان جهان را منظم خلق کرد که اجزای هر موجودی با هم هماهنگن، یک با گذشته خود آشنان، دو با آینده خود مرتبطن، سه این میشه نظام هماهنگ. یه وقت است که طرزی انسان را مثلا خلق میکند که دستگاه اندیشش با انگیزش هماهنگ نیست، دستگاه هاضمه‌اش با دستگاه ذائقه‌اش هماهنگ نیست. این طور نیست. ما در بین هزارها ذرات و سلول‌هایی که در بدن انسان یا غیر انسان است، هر چه خردمندان ارزیابی کردند، دیدن که هیچ ناهماهنگی بین اینها نیست. یعنی طرزی ذائقه را آفرید، طرزی دهان را آفرید که با روده و معده هماهنگ است، طرزی اونها را آفرید که با دستگاه گوارش بعدی هماهنگ است، طرزی اونها را آفرید که با دفع هماهنگ است، طرزی اونها را آفرید که با جذب هماهنگ است. این میشه ساختار داخلی. درخت این طوره، هر گیاه دیگه هم طوره، گل این طوره، زمین این طوره، زمان این طوره. ساختار داخلی هر چیزی هماهنگ است. اعطا کل شیء خلقه، این دو. خب جهان که باطل و عاطل نیست که هر چیزی بعضی مدتی بپوسد که بالاخره به مقصد داد برسد دیگر. مقصد را مشخص کرد، یک. راه بین این متحرک و مقصد را مشخص کرد، دو. ابزار رفتن و رسیدن این شی به اون مقصد را تبیین کرد، سه. راهنما فرستاد، چهار. این بخش سوم است. ثم هدا، چیزی را بی هدف خلق نکرد، هر هدفی را با راه مشخص کرد، هر راه را با ابزار تأیید کرد، هر راه و ابزار را با رهنما و رهبر هدایت کرد. این میشه سمهدا. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در برابر سؤال فرعون که من رب و کما یا موسی، همون رب من این است که این مثلث را خوب اداره کرده، کل جهان را او آفرید، کل را زیبا آفرید، کل را هدفمند آفرید. این کار خداست. این آیه کوچک مشتمل بر این سه اصل قطعی جهان بینی است. قال ربنا الذی اعطی کل شیء، یک. خلقه، دو. ثم هدا، یعنی هداه الی هدف اسلامی، سه. این میشه حکمت. برهان موعظه‌ام در کنار رو چیز کرده. اولین موعظه‌ای که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون فرمود، تبود به این که ما امین مردمیم، ما نیومدیم در باره معادن با شما سخن بگوییم. مردم امانت خدا، این امانت به خدا را باید به امین الله سپرد. ما امین خداییم، مردم را باید به ما سپرد. ان عد الیه عباد الله، حالا سخن از نمیدونم معدنهای مصر و منابع مصر و اینا نیست. مردم وقتی آزاد شدن کار خودشون را انجام میدن. ان عد الیه عباد الله، تعدیه کن، تو الان خائنی، امانت الهی را باید به امینش بسپری، ما امین خداییم. اینها را با موعظه بیان کرد، اون را با حکمت بیان کرد. وقتی موعظه و حکمت در بعضی ها اثر کرد که طوبی لهم و حسن و مآب، در بعضی یحیی من حیان بیان شد، در بعضی هم اثر نکرد که اخذناهم و نبذناهم فی الیم. پس این میشه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. موعظه هم البته و از با زیبا باشد، زیباییش هم به همین است. اما متقن ببینید در مسائل برهانی سخن از ای که من دوست دارم یا دوست ندارم، ای کاش اینجور بود، ای کاش اونجور نبود، اینطور نیست. تو مسائل ریاضی که پله اول علوم برهانی است، چون مادون ریاضیات برهان بسیار کم است، تو علوم تجربی غالبا با طمأنینه به اصطلاح علمی کار پیش میره. علم یعنی 100% تو علوم تجربی مثل طب و داروسازی و زمینشناسی و گیاهشناسی و جانورشناسی و معدنشناسی اینا بسیار کمه. سقف قطع از ریاضیات شروع میشه. اینا چون دسترسی به فلسفه و کلام نداشتن، از ریاضیات به عنوان ملکه علوم یاد میکردن، در حالی که این یا زیر زمین است یا همکف. از ریاضیات به بالاتر معنای قطع و یقین روشن می شود. حاضر ریاضیات در کیفیت قطع گیری وامدار علوم برتر هست، یعنی فلسفه و کلام. در ریاضیات و بالاتر من دوست دارم، من علاقمندم، من این دوست ندارم، من اون دوست ندارم، اینا اصلا مطرح نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید من دوست ندارم ست زاویه قائم مساوی با دو تا مثلث باشد. من دوست دارم و من دوست ندارم و اینا اصلا مطرح نیست. اما تو موعظه من این رو میپسندم، ای کاش اینجور میگفت، ای کاش اونجور نمیگفت، ای کاش این رو اول میگفت، ای کاش رو... اینا مطرح است. لذا موعظه به حسنه قید شده است، ولی حکمت که برهان است دیگه جا برای این حرفا نیست. فرمود به این که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این آیه عمل کردن یا نه؟ فرمود یقیناً عمل کردن. وقتی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور بدهد که با حکمت و موعظه و حسنه و جدال احسن مردم را دعوت کند، یقینا دعوت می‌کرده است. این بیان را امام صادق سلام الله علیه و مرحوم طبرسی تو احتجاج نقل کرده، بخشی از اون رو مرحوم فیض در تفسیر صافی نقل کرده، تو بحث‌های روایی هم خواهد آمد. در احتجاج طبرسی این حرف هست که تو تفسیر صافی هم آمده، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شواهد رو ذکر می‌کند که کدوم آیه مثلا حکمت است، کدوم آیه موعظه است، کدوم آیه جدال احسن است. جدال احسن و غیر احسن را هم جز ذکر میکنن. یه وقت از انسان از مقدمات معقول و مقبول برای احیا احقاق حق و ابطال باطل کمک میگیرد، این میشه جدال احسن. یه وقتی میخواد باطلی را زنده کند، حقی را اماته کند، میشه جدال غیر احسن و مرای باطل. در قرآن کریم از جدال احسن طبق بیان نورانی امام صادق کاملا استفاده شده است. فرمود این بخش پایانی سوره مبارکه یاسین از سلخ جدال احسن است. آیه این است که آیه 78 سوره مبارکه 77 و 78 سوره مبارکه یاسین: اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه و اذا هو خصیم مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلق و قال من یحیی العلامه و هرمین. حالا از قبرستان آمده و استخوان یک مرده رو در دست گرفته که استخوان در حال پودر شدن است، این را آورده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که این رمیم، این مرموم، این پودر شده، این نرم شده رو کی احیا میکنه؟ ذات اقدس اعلی به پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرمود تو از راه جدال احسن او رو پاسخ بده. جدال احسن این است که مطلب حق است، یک از مقدمات معقول و مقبولی که مورد پسند طرف هست کمک میگیرند. دو فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مره. خب شما که قبول دارید لئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. خدایی که این موجود را آفرید به هیچ نبو هل اثار الانسان حین مده لم یکن شیئا مذکورا. یه وقتی هیچ نبود خلقتو که ولم تکو شیئا، این یک. یه وقتی چیزی بود ولی قابل ذکر نبود هل اثار الانسان حین مده لم یکن شیئا مذکورا. دو این دو یعنی دو، این دو طایفه ناظر به دو مقطع از گذشته انسانیت است. فرمود یه وقتی که کانه تامه نبود، لیسه تامه بود. یه وقت لیسه ناقصه است، یعنی بود و قابل ذکر نبود. حالا الم یکون نطفه من بدی یمنا. خب ما این رو به این صورت در آوردیم، شما هم که قبول داری، خب احیای مجدد او که آسان تر از خلق ابتدایی اوست. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو خلق العظیم. بعدم شواهدی هم ذکر کرده که آیات بعدی است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقد طبرسی در احتجاج می‌فرماید پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه به جدال احسن عمل کرده است. فالحمد لله رب العالمين.